سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب قرض بدین به من، اومدم براتون قصه بخونم. نه اینجوری بگم، اومدم براتون خنده بخونم. من سحر شریف نیکم و اینجا هم اسمش بوک کافه است. خیلی هم خوش اومدین. اولین قسمت از بوک کافه رو در اسفند 1400 براتون میخونم. قصه انا رو بشنوید و بخندید. من انارم، انار خوشخوی مظلوم. ولی اینکه چرا انارم حکایت دارد. اوایل احساس خاصی نسبت به اسمم نداشتم، ولی وقتی یک روز پسر خاله مهین جلوی همه صدایم کرد اناری اناری شفتلوی خیاری، خیلی ناراحت شدم و به صورت رسمی شکایتم را به خاطر این نوع اسم گذاری مطرح کردم که البته نتیجه خاصی هم نداد. به استناد خاطره های تعریف شده، گویا بابا مامان را برای اولین بار وسط یک باغ اناری رویت کرده و از اونجایی که بنده هم حاصل همان عشق زیر درختیم، لاجرم چاره جز نامگذاری این جانبه به نام محصول همان باغ نبوده است. البته این را هم بگویم که بعد از شنیدن این دلیل تا حدود زیادی احساس رضایت کردم، چون فکرش را کردم خدای ناکرده اگر بابا سر جالیز خربوزه مامان را می دید یا در یک مزرعه هویج عاشق می شد، قطعاً هویت شناسنامه‌ایم به هویج خوشخوی مظلوم یا خانم خربوزه خوشخوی مظلوم تغییر می‌یافت و آن وقت نه تنها پسر خاله مهین بلکه کلیه فروشنده های بازار تربار سر کوچه مان تا مدت‌ها با دیدنم سرگرم می‌شدند و تا مدت‌ها بساط شادی و نشاطشان برپا بود. تنها خاطره ماندگاری که با اسمم دارم برمیگردد به شعر قدیمی صددان یاقوت که مامان جانم همیشه برایم میخواندش. این شعر یک جورهایی در مدح و ستایش من سروده شده بود و موقع خواندنش یک غرور جذاب جاندار و دانداری مرا فرا میگرفت و دقیقاً به همین علت تا مدتها ندیده یک احساس خاصی نسبت به مصطفی رحمان دوست پیدا کرده بودم و فکر میکردم بالاخره یک روزی باید باهاش ازدواج کنم، که البته وقتی برای اولین بار توی تلویزیون دیدمش و فهمیدم همسن بابا بزرگم است، این احساس هم خود به خود کأن لم یکن تلقی شد. جا دارد این را هم بگویم که این نبوغ و نوآوری خانواده در اسم گذاری فقط در مورد من انجام شد و وقتی چند سال بعد برادر کوچکترم به دنیا آمد، در کمال ناباوری دانیل نام گرفت. با تمام این احوال موضوع اسم چیزی نبود که کودکی من را خیلی تحت تأثیر خودش قرار بدهد. در واقع اتفاقی که باعث شد من تجربه متفاوتی از بقیه در آن سن و سال داشته باشم، شروع ماجرای مهاجرت ما از ایران بود. من ذهنیت زیادی از زندگی کردن در خارج نداشتم. البته مامان و بابا هم نداشتن. ولی برادر شوهر خواهر آقای خسروی، همسایه طبقه بالای من که چند سالی خارج درس خوانده بود، اطلاعات به قول بابا جامعی نسبت به مسائل جزئی خارج داشت. خلاصه این که به همین سبب یک دوره‌ای برنامه ما پذیرایی از آقای خسروی و سایر متعلقات ایشان بود. تا جایی که بعد از 3 ماه هم برادر شوهر خواهر آقای خسروی ماشاءالله شکمی برهم زد، هم بابا اندازه یک سفرنامه مارکوپولو از کل اقامت 2 ساله فامیل آقای خسروی اینها مطلب نوشت. مامان هم یک کتاب ضخیم خودآموز زبان خریده بود تا با دانش کافی و تسلط کامل به زبان خارج مام میهن را ترک کند. یعنی توی آن 6 ماه جو خانه ما آنچونان تحصیلاتی شده بود که عمه خاتون پسر دم کنکوریش را میفرستاد پیش بابا اینها تا با تمرکز بیشتری تست بزند، که البته جواب هم داد. اما اشتباه عمه تو یک مثبت منفی موجب شد تا مطالعات آقازاده با تأثیرات مطالعات بابا و کتاب زبان مامان قاطی شود و ایشان سر 6 ماه از یک دانشگاهی در آن ور دنیا پذیرش را بگیرد و برای همیشه برود. عمه هم خدا بیامرز تا روزی که داشت مرحوم می شد، به خاطر اینکه پسرش اینجوری یک خود ترکش کرده بود، داشت به بابا دریوری می گفت. هجرت ما یک بخش تبلیغاتی هم داشت که مامان مسئولیتش را به عهده گرفته بود. خیلی کارشناسی جمعهای بالای 20 نفر اوناس را شناسایی می کرد، کتاب خودآموز زبانش را بر می داشت و دقیقاً اینهو که علنگوهای تازه خریده باشد، دستهایش را می آورد بالا و با کتاب شروع می کرد به باد زدن خودش و بعد با لهجه‌ای که مکان جغرافیاییش معلوم نبود دائم می گفت hot hot it is very hot و بعد هم کل اطلاعات دریافتی از برادر شوهر خواهر آقای خسروی را جوری به صورت امپیتری شده تحویل جامعه می داد که انهو خودش در آنجا رشد و نمو یافته است. ولی من و دانیال دقیقاً نمی‌دانستیم چه تغییراتی قرار است رخ بدهد. تنها موردی که در تصورات من نسبت به خارج وجود داشت این بود که به محض ورود به فرودگاه خارج از شر این موهای وزوزی مشکی خلاص می‌شوم و با گیسوانی زرد صاف شلاقی در جامعه خارج رفت و آمد خواهم کرد. در مورد تغییرات رنگ چشم هم نظر خودم به آبی اقیانوسی بیشتر از سبز بود. اما وقتی فهمیدم مهاجرت به خارج هیچ کدام این تغییرات را شامل نمی شود، هیجانم فرو نشست و دلم خواست کچل کنم و تا آخر عمر زیر پتوی اتاقم باقی بمانم. که البته وقت نشد و 2 روز بعد از این کشف و شهود آخری بابا بلیط های من را برای خارج خرید. به محض خریدن بلیط‌ها همه چیز حالت جدی به خودش گرفت. بابا یک قلم و دفتر و 2 بسته برچسب برداشت و کلیه وسایل خانه را قیمت گذاری کرد و محض رضای خدا 1 مورد را هم از قلم نینداخت. یعنی این اواخر جوری شده بود که گلاب به رویتان وقتی برای غذای حاجت هم به دستشویی می رفتیم، از 1 سمتی باید شلنگ را استفاده می کردیم که برچسبش خراب نشود. در همین اثنا اطلاع رسانی های لازم هم انجام شد و تقریباً سر 1 هفته کسی توی فامیل و دوستان نمانده بود که از مهاجرت قریب الوقوع ما بی اطلاع مانده باشد. قرار بود همه چیز فروخته شود و به قول بابا ما خیلی سبک و فقط با 2 تا چمدان کشور را ترک کنیم. اما ماجرا آنجوری که در ذهن ما بود پیش نرفت. همه چیز از آنجایی شروع شد که زندای نسرین و عروسش برای خرید مبل و میز نهارخوری ما آمدند و موقع پرداخت 1 جفت شمعدانی گذاشتند روی میز و تأکید کردند که قابلی ندارد و ربطی به مبل‌ها هم ندارد و اصلا هدیه توی راهی مسافر است. اما چون رو دربایستی مامان با زندایی خیلی زیاد بود، کل مبل و میز نهارخوری را به قیمت برچسبی که بابا روی چارپایی حمام زده بود فروخت. نمیدانم کدام شیر پاک خورده این خبر را توی فامیل پخش کرد، اما دقیقاً از فردای همان روز سیل شدیدی از جمعیت با حجم زیادی هدیه‌های توی راهی به سمت خانه ما روانه شدند. البته شکل و اندازه و کاربرد کادوها با هم فرق داشت و بسته به ارزش جنسی که از منزل ما میپسندیدند متفاوت بود. ولی خریدار دست خالی نداشتیم. اما حادترینشان اکبر آقا سوپری سر کوچه بود که یک شیشه سیر ترشی روبان زده آورده بود و میخواست تفنگ دلول عتیقه یادگار خدا بیامرز بابا جونی را ببرد که به حمدالله بابا با این یک مورد رودبایستی نداشت و بعد از شنیدن درخواست اکبر آقا تا خود سر کوچه با همان دلول بابا جون دنبالش دوید. خلاصه این که ماحصل کل فروش اسباب و وسایل ما شد اندازه حقوق دو ماه بابا یک کم هم کمتر. ولی عوضش اندازه یک انباری هدیه توراهی داشتیم که دو سومشان ساعت دیواری و سرویس خیارخوری بودند که مشابهشان را هم توی انباری از کادوهای پاتختی مامانین‌ها خیلی داشتیم. ولذا بخش اعظمی از توی راهی ها را دادیم نمکی و خودمان با باری بالغ بر دو تا کمد شیشه دکوری و 17 کیلو اضافه بار راهی خارج شدیم. هیچ کدام ما فکر نمی کردیم مسیر سفر این همه طولانی باشد. راستش تا موقع طولانی ترین مسیر مسافرتی ما خانه عمو هوشنگ در اسفرایم بود که تازه آنجا را هم همیشه با وانت روباز عمه صدیقه اینها دست جمعی می رفتیم و تا می آمدیم خسته شویم نوبت تخلیه یکی دوتای من می شد و خلاصه سرویس بهداشتی پیدا می کردیم و توقفی می زدیم و چای توت فرنگی می خوردیم و خستگی از تن می بردیم و بعد گازش را می گرفتیم تا دست به آب بعدی. اما این سفر همه جوره همه چیزش فرق داشت. اولین سفر خارجی ما با تمام استرس ها و استراب هایش سفر منحصر به فرد مزخرفی بود. مطابق شرط و شروط های اولیه من در صندلی بغل پنجره نشستم. شنیده بودم که صندلی کنار پنجره کیفی دارد که نشستن لبه وانت عمه صدیقه اینها ندارد. قصدم این بود که تمام مدت بیرون را نگاه کنم و به مراحل جدیدی از کشف و شهود جغرافیایی برسم. دانیال هم مثل همیشه بغل دست من نشست. صندلی سوم هم مال مامان شد. بابا هم با فاصله اندکی در ردیف وسط کنترل کننده اوضاع روحی و جسمی ما بود. خلاصه اینکه همه نشستیم و آماده پرواز شدیم. بابا هم بعد از 43 باری که کمربندهای ما را چکه توسط مهماندارها سر جاش نشانده شد. یعنی اگر کادر پرواز کمی دیرتر به داد ما می رسیدن قطعاً به دلیل خفگی ناشی از فشار کمربند تمام کرده بودیم. هواپیما پرید. بابا چسبید به صندلی و مامان تون تون شروع کرد به دعا خواندن. دانیال هم انگاری که دکمش را زده باشند به خواب عمیقی فرو رفت. این وسط من مانده بودم و یک پنجره و دنیایی که زیر پایم داشت کوچک و کوچکتر می شد. کم کم احساس کردم دلم ضعف می رود و محتویات معده‌ام دارند وسطی بازی می کنند. این احساس را هم یکی دو بار دیگر وقتی با بچه های دایی هوشنگ رفته بودیم شهر بازی تجربه کرده بودم. سعی کردم آرامشم را حفظ کنم و با چشم های بسته بقیه سفر را دنبال کنم. دیدن هر چیزی حالم را بد می کرد. اصلا فکر نمی کردم نگاه کردن به زمین از آن ارتفاع اینقدر تجربه مزخرفی باشد. هنوز چشمهایم بسته بود و در تلاش بودم که نخود لوبیاهای آش پشت پایی که ظهر خورده بودم را به آرامش دعوت کنم که یک هو بوی غلیظ کلم پخته‌ای تمام مشامم را پر کرد. شنیده بودم که در هواپیما شام و نهار می‌دهند، ولی حداقل انتظارم یک ساندویچ کتلت یا یک بشقاب ماکارونی با سس خرسی بود. به خاطر همین با همان چشمان بسته گفتم مرسی مرسی، میل ندارم. ولی مهماندار دست بردار نبود و بدون اینکه حرفی بزند یا به من توجه کند دوباره همان کلم پخته را تا زیر دماغم بالا آورد و تازه این بار سعی کرد با حرکت‌های بی‌ناموسی رفت و برگشت ساق کلم‌ها را توی دماغ من فرو کند. این موج شدید بو نه تنها من را تا مرز جنون عصبانی کرد، بلکه باعث شد نخود لوبیاهای بی اعصاب توی معده‌ام هم قاطی کنند و به قصد حمله تا ورودی حلقم بالا بیایند. چاره جز برخورد قاطع با مسئله نداشتم. چشمانم را باز کردم که حرفی بزنم، اما کسی آنجا نبود و در واقع کلم پختهی که فکر می کردم جوراب پشمی بوگندوی دانیال بود که با چرخش و پیچش خاصی داشت اطراف دماغ من حرکت می کرد. لگد جانانهی به برادرم زدم و سعی کردم خودم را دوباره توی صندلی آرام جا کنم. اما از آنجایی که دانیال خواب سنگینی داشت، نه تنها بیدار نشد، بلکه قبل از این که دوباره در جایم قرار بگیرم ضربه‌ای در جواب لگدم زد که از قضا خورد نزدیک گیجگاهم و موجب شد که تا خود فرودگاه مقصد بیهوش شدم. هرچند تا چند ساعت مشاعرم خیلی خوب کار نمی کرد، ولی یادم است که بابا در حالی که به شدت داشت گره کمربندم را با دندان باز میکرد گفت انار بابا، انار بابا، پاشو بابایی، بالاخره رسیدیم، رسیدیم به سرزمین آرزوها. با اینکه مامان و بابا خیلی به تربیت ما اهمیت می دادند، ولی کارهای برادرم همیشه و همه جا باعث آبروریزی بود. با خستگی تمام چمدانهای من را تحویل گرفته بودیم و داشتیم از پله های برقی سالن فرودگاه می آمدیم پایین که دانیال بازیش گرفت. با سرعت شروع کرد به پایین دویدن و دوباره بالا آمدن از پله های روبرو. مامان دست باچه شد و سعی کرد از لابلای جمعیت رد شود، بلکه بتواند دانیال را متوقف کند. اما طفلکی نه اینکه چاق باشد ها، ولی حجم و ابعادش جوری بود که بالا تنش رد شد، پایین تنش همانجا کنار من و بابایی ماند که البته بعد از چند ثانیه با دو تا تکان آن را هم رد کرد و با سرعت به جلو رفت. توی دلم داشتم به دانیال فوش می دادم و با چشم مسیر حرکت مامان را دنبال می کردم. ناگهان متوجه شدم آقای بسیار قوی هیکلی درست پشت سر مامان مشغول راه رفتن است. هرچه مامان سرعتش را بیشتر می کرد، آقای خطرناک هم تندتر راه می رفت. بابا خیلی حواسش نبود و داشت طبق دستورات فامیل آقای خسروی با موبایلش مسیر فرودگاه تا نزدیکترین هتل را چک می‌کرد. سعی کردم مامان را در تیررس نگاهم نگه دارم. لعنتی این وسط اثری از دانیال هم نبود. به سرعتم اضافه کردم و تقریباً به فاصله 3-4 متری مامان و مرد خطرناک رسیدم. اوزا از آن چه فکرش را می کردم خیلی خطرناکتر بود. آقای مذکور علاوه بر این که به حالت خم شده و چسبیده به مامان داشت راه می رفت، حالا چیزهایی هم با صدای بلند می گفت. فکر کنم خود مامان هم متوجه خطری که تهدیدش می کرد شده بود. ولی از شدت استرس، بدون این که به اختارها توجه کند، با سرعت داشت به مسیرش ادامه می داد. مرد خشمگین حالا دیگر به مامان چسبیده بود و با فریادهای بلند به او میگفت نمیدونم چی استاپ. دست بابا را کشیدم و گفتم بابایی، مامان در خطره، باید نجاتش بدیم. اون آقاه مامان داره بهش فوش میده. بابا سرش را از توی موبایل درآورد و با بی‌حوصلگی و حالت گیج و منگی دنبال مامان گشت. اما با دیدن صحنه پیش رو یک هو رگ غیرتش از جا در رفت و با حالت باور نکردنی عربده کشان خودش را به آقای متجاوز رساند و از بغل خودش را روی یارو انداخت و گفت هوی عمو شیز مای ناموس و بدون معطلی یک مشت محکم حواله چانه مرد کرد. اما هنوز مشت روی لپ طرف اقامه نشده بود که ضربت مشابه هم زیر چشم بابا فرود آمد. وسط این ماجراها نمیدانم دانیال یهو از کجا پیدایش شد و چون اوزا را هیجان انگیز دید از فاصله معینی ایستاد، دستهایش را مدل موتورگازی کرد و حتی دوتا گاز هم داد و آنگاه با سرعت هرچه تمامتر آمد و تمام هیکلش را تلپ روی یارو انداخت. شانس آوردیم که پلیس همان موقع رسید، وگرنه اگر مامان هم میخواست با حرکتی مشابه به بقیه به کمک باقی اعضا برود، احتمال خفگی طرف دعوا خیلی زیاد میشد. چند دقیقه گذشت و مرد متجاوز سعی داشت با استفاده از تسلطش به زبان انگلیسی مسئله را به نفع خودش تمام کند. بالاخره هم کار خودش را کرد. یکی از پلیس‌ها در حالی که نمی‌دانم چرا تلاش می‌کرد جلوی خنده‌اش را بگیرد، مجرم اصلی را ول کرد و مستقیم آمد سراغ مامان بیگناه من و کوله پشتی که روی دوشش بود. از این حجم نجات پرستی قلبم گرفت و خواستم همانجا فریاد مرگ بر آمریکا سر بدهم که یادم آمد ما به کانادا مهاجرت کرده ایم و متاسفانه هنوز برای کانادا فحش درست و درمانی در دسترس عموم قرار نگرفته است. هنوز در افکار خودم بودم که یک هوی آقای پلیس یک عدد عینک آفتابی از یک جایی متصل به کیف مامان جدا کرد و آورد داد دست مرد تعقیب کننده. ایشان هم لبخند گشادی زد و عینک را با خشم توی جیبش گذاشت و با عصبانیت نگاهی به بابا کرد، از جا بلند شد و رفت. حدود 4-5 ساعتی طول کشید تا ما تفهیم شویم ماجرا از چه قرار بوده و بابا را از چنگال قانون بکشیم بیرون. در واقع ماجرا از جایی شروع شده بود که سر پله برقی دسته عینک در دست مرد مسافر به کوله مامان گیر می کند و تعقیب ناخواسته ایشان را دنبال مامان رقم می زند. البته بابا تا آخرش هم زیر بار نرفت و سعی داشت مسئله را یک طور منظورداری جلوه بدهد و به آقا هم از آن علامت ها داد که حالا بعدن می رویم سر کوچه که خدا را شکر به دلیل اختلاف فرهنگی ایشان مطلب را نگرفت و ماجرا در همان اتاق پلیس فرودگاه ختم به خیر شد و تمام. خب اینم از اولین قسمت بوکافه. قصه های بوکافه رو من سحر شریف نیک می نویسم و می خونم و زینب پناهی هم کار ادیت پادکست رو انجام میده. آقا این بوکافه ما طفل نوپاست، شما باز کمک کنین بزرگ شه ها، بفرستین واسه رفیق و آشنا واسه هکی قصه دوست داره. قربوس سرتون، برمی گردم به زودی.